سلام، وقت همگیتون بخیر. امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. صدای من رو میشنوید از رادیو پارسه. سه سناریوی احتمالی درباره پیکربندی نوین قدرت جهانی. رابرت کاپلان، روزنامه نگار و نویسنده سرشناس آمریکایی فارن افرز، میگه جنگ ها لوله های تاریخی هستند و جنگ های نادرست زمانی که به عنوان نقطه اوج افول ملی کشورها عمل می کنند می تونن کشنده باشند. این امر به ویژه در مورد امپراتوری ها صدق می کنه. امپراتوری هابسبورگ که صدها سال بر اروپای مرکزی حکومت می کرد. اگر در جنگ جهانی اول با شکست مواجه نمی شد، ممکن بود علارغم چندین دهه انحطاط به عنوان مرد بیمار اروپا پا بر جا باقی بماند. همینطور در مورد امپراتوری عثمانی این احتمال وجود داشت که مانند هابسبورگ برای چندین دهه مبارزه کند و حتی دوباره شکل بگیرد، به شرطی که در طرف بازنده جنگ جهانی اول قرار نمی گرفت. با این وجود پس لرزه های چنین مجازات تاریخی امپریالیستی رو هرگز نباید دست کم گرفت و نباید درباره اون خوشحال بود. امپراتوری ها از هرج و مرج شکل می گیرند و فروپاشی امپراتوری اغلب هرج و مرج رو در پی خود به جا می گذارد. دولت های تک قومیتی تر که از خاکستر امپراتوری های چند قومیتی هابسبورگ و عثمانی به وجود اومدند، اغلب ثابت می کردند که رادیکال و بی‌ثبات هستند. دلیل اصلی این امر این هستش که گروه های قومی و فرقه‌ای و نارضایتی های خاص اونها که زیر چتر امپراتوری مشترک فروکش کرده بود، ناگهان به تنهایی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. نازیسم و به طور کلی فاشیسم بر دولت‌ها و جریان‌های آدمکش در بالکان پس از فروپاشی امپراتوری‌های هابسبورگ و عثمانی و همچنین بر روشنفکران عرب که در اروپا تحصیل می‌کردند تأثیر گذاشتند. و این ایده‌ها به سرزمین‌های تازه استقلال یافته در دوره پسا استعماری راه یافتند، جایی که به شکل‌گیری ایدئولوژی‌های فاجعه‌بار از جمله بعثیسم منتهی شد. وینستون چرچیل، نخست وزیر اسبق بریتانیا، در پایان جنگ جهانی دوم بر این باور بود که اگر سلطنت‌های امپراتوری در آلمان، اتریش و جاهای دیگر بر سر میز صلح در ورسای حذف نمی‌شدند، هیتلر وجود نداشت. قرن بیستم عمدتاً با فروپاشی امپراتوری‌های سلسله‌ای در دهه‌های اولیه و متعاقب آن با جنگ و تحولات ژئوپلیتیکی در دهه‌های بعد شکل گرفت. امپراتوری از سوی روشنفکران به شدت تحقیر شده است. با این وجود، افول امپراتوری میتواند مشکلات بزرگتری را به همراه داشته باشد. برای مثال، خاورمیانه هنوز راه حل مناسبی برای فروپاشی امپراتوری عثمانی پیدا نکرده، همانطور که فراز و نشیب‌های خونین آن منطقه در سالیان گذشته گواه این موضوع است. همه این موارد باید هنگام بررسی آسیب‌پذیری چین، روسیه و ایالات متحده در حال حاضر در نظر گرفته شوند. این قدرت‌های بزرگ ممکن است حتی شکننده‌تر از آن چیزی باشند که به نظر می‌رسد. آینده‌نگری مضطرب مورد نیاز برای اجتناب از فجایع سیاسی، یعنی توانایی تفکر غم‌انگیز به منظور اجتناب از تراژدی که در پکن، موسکو و واشنگتن یا به اندازه کافی توسعه نیافته و یا هیچ گونه مدرک و شواهدی مبنی بر توسعه یافتن آن وجود ندارد. تا کنون روسیه و ایالات متحده هر دو جنگ‌های خود را ویرانگر آغاز کردند. روسیه در اوکراین و ایالات متحده در افغانستان و عراق. در مورد چین، وسواس آن کشور برای فتح تایوان میتواند منجر به خود ویرانگری شود. هر سه قدرت بزرگ در سالها و دهه‌های اخیر به وضوح حملات غیرمعمول ناشی از داوری بد در مورد بقای بلند مدت خود را انجام دادند. اگر هر یک یا همه قدرت‌های بزرگ امروزی به طور چشمگیری تضعیف می‌شدند، سردرگمی و بی‌نظمی در داخل مرزهای آن قدرت‌ها و در سراسر جهان افزایش می‌یافت. یک ایالات متحده ضعیف یا درگیر منازعه کمتر قادر به حمایت از متحدان خود در اروپا و آسیا خواهد بود. اگر رژیم کرملین به دلیل عوامل ناشی از جنگ اوکراین متزلزل شود، روسیه که از نظر نهادی ضعیف‌تر از چین است، می‌تواند به نسخه مشابه یوگسلاوی سابق تبدیل شود که قادر به کنترل سرزمین‌های تاریخی خود در قفقاز، سیبری و شرق آسیا نیست. آشفتگی اقتصادی یا سیاسی در چین میتواند ناآرامی‌های منطقه‌ای را در داخل آن کشور ایجاد کند و همچنین هند و کره شمالی را که سیاست‌هایشان ذاتاً توسط پکن محدود می‌شود جسورتر سازد. زمین لرزان. قدرت‌های بزرگ امروزی امپراتوری نیستند. با این وجود، روسیه و چین ردپای میراث امپراتوری خود را دارند. جنگ کرملین در اوکراین ریشه در انگیزه‌هایی دارد که در هر دو امپراتوری روسیه و شوروی وجود داشت و نیات تهاجمی چین در قبال تایوان بازتاب تلاش سلسله چینگ برای هژمونی در آسیا است. ایالات متحده هرگز به طور رسمی به عنوان یک امپراتوری شناخته نشده، اما گسترش تحرکات و قلمروی حضورش به سمت غرب در آمریکای شمالی و فتوحاتگاه و بیگاه سرزمین‌های در خارج از آن کشور به آن کشور در قرن 19 رنگ و بوی یک امپراتوری را بخشید و در دوران پس از جنگ از سطحی از تسلط جهانی برخوردار بود که پیشتر تنها برای امپراتوری‌ها شناخته شده بود. امروز هر سه قدرت بزرگ، آمریکا، چین و روسیه، با آینده نامشخصی روبرو هستند که در آن نمیتوان احتمال فروپاشی یا درجاتی از فروپاشی را رد کرد. مجموع مشکلات برای هر کدام از سه کشور متفاوت است. با این وجود، چالش‌هایی که در هر کشور با آن مواجه هستند برای موجودیت و قدرتشان اساسی میباشند. روسیه با فوری‌ترین خطر مواجه است، حتی اگر به نحوی در جنگ در اوکراین پیروز شود. باید با فاجعه اقتصادی جدا شدن از اتحادیه اروپا و اقتصادهای عضو گروه G7 مقابله کند، مگر آنکه صلح واقعی وجود داشته باشد که اکنون بعید به نظر می رسد. روسیه ممکن است در حال حاضر مرد بیمار اوراسیا باشد، همانطور که امپراتوری عثمانی مرد بیمار اروپا بود. در مورد چین، رشد اقتصادی سالانه آن کشور از دو رقمی به تک رقمی تقلیل یافته و ممکن است به زودی به میزان پایین‌تری نیز کاهش یابد. چین شاهد فرار سرمایه بوده و سرمایه گذاران خارجی میلیاردها دلار اوراق قرضه چینی و میلیاردها دلار دیگر سهام خریداری شدهشان در چین را فروختند. همزمان با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین، جمعیت آن کشور پیر شده و نیروی کار آن کاهش یافته است. همه این موارد خبرهای بد برای ثبات داخلی چین هستند. کوین راد، رئیس انجمن آسیایی و نخست وزیر سابق استرالیا، خاطرنشان کرده که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از طریق سیاست‌های دولتگرایانه و کمونیستی سخت گیرانه اش شروع به خفه کردن قاضی کرده است که برای 35 سال تخم طلایی گذاشته است. این واقعیت‌های بد اقتصادی همراه با تضعیف استاندارد زندگی برای شهروندان عادی چین می‌تواند صلح اجتماعی و حمایت ضمنی از سیستم کمونیستی را تهدید کند. علی‌رغم آنکه رژیم‌های اقتدارگرایانه حاله ای از آرامش را ارائه می‌دهند، ممکن است همیشه از درون در حال پوسیدن باشد. ایالات متحده یک دموکراسی است، بنابراین مشکلات آن شفاف‌تر است. با این وجود، این موضوع لزوماً باعث کاستن از شدت مشکلات نمی‌شود. واقعیت آن است که با افزایش کسری بودجه فدرال به سمت سطوح غیرقالب، پشتیبانی فرایند جهانی شدن آمریکایی‌ها را به دو بخش تقسیم کرده. آنانی که به ارزش‌های یک تمدن نوین جهانی رسیدند و کسانی که آن ارزش‌ها را به خاطر یک تمدن سنتی‌تر رد می‌کنند. ناسیونالیسم یا همون ملی‌گرایی مذهبی باعث ایجاد شکاف در جامعه آمریکا شده است. در بیش از 200 سال گذشته، اقیانوس‌ها به انسجام اجتماعی آمریکا کمک کرده بودند، در حالی که اکنون به طور فزاینده این موضوع رنگ می‌بازد. ایالات متحده یک دموکراسی توده‌ای با عملکرد خوب در عصر چاپ و ماشین تحریر بود، اما در عصر دیجیتال که نوآوری‌های آن به خشم پوپولیستی منجر شد و خود در قالب دونالد ترامپ نشان داد، موفقیت بسیار کمتری داشته است. با توجه به این تغییرات، احتمالاً یک پیکربندی جدید قدرت جهانی در حال شکل گیری است. در یک سناریو، روسیه به دلیل جنگ نادرست خود به شدت افول می کند. چین برای دستیابی به قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی پایدار تحت رهبری حزب کمونیست چین که به طور فزاینده‌ای به لنینیسم ارتودکس و جذبگرایانه باز می‌گردد، مسیر بسیار دشوارتری را پیش رو خواهد داشت و ایالات متحده بر آشفتگی داخلی خود غلبه می‌کند و در نهایت ظهوری دوباره خواهد داشت، همانطور که بلافاصله پس از جنگ سرد به عنوان یک قدرت تک قطبی ظاهر شد. احتمال دیگر یک دنیای واقعاً دو قطبی است که در آن چین پویایی اقتصادی خود را حفظ می کند، حتی با وجود آنکه اقتدارگراتر می شود. احتمال سوم افول تدریجی هر سه قدرت است که منجر به درجه هرج و مرج بیشتر در نظام بین الملل می شود و حضور قدرت های سطح متوسط به ویژه در خاورمیانه و جنوب آسیا را شاهد خواهیم بود که کمتر مهار شده هستند و در نهایت کشورهای اروپایی حضور خواهند داشت که در غیاب رهبری قدرتمند آمریکا قادر به توافق بر سر مسائل زیادی نیستند، حتی در شرایطی که در این قاره توسط روسیه پر هرج و مرج پس از پوتین در مرز خود تهدید می شود. این که کدام سناریو تحقق خواهد یافت تا حد زیادی به نتیجه رقابت‌های نظامی بستگی دارد. جهان شاهد است که یک جنگ زمینی بزرگ در شرق اروپا با چشم‌انداز و شهرت روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ چه می‌کند. مقاومت اوکراین آشکارا نشان داده که ماشین جنگی روسیه به قوای نظامی کشورهای در حال توسعه شباهت دارد. مستعد بی‌انضباطی است. فرار از خدمت در میان سربازانش دیده می شود. دچار ضعف لوجستیکی است و متشکل از سپاهی بسیار ضعیف از افسران درجه دار می باشد. همانند جنگ اوکراین، در صورت درگیری پیچیده دریایی، سایبری و موشکی چین در تایوان، دریای چین جنوبی یا دریای چین شرقی، آغاز چنین درگیری آسان‌تر از پایان یافتن آن خواهد بود. پس از آغاز چنین خصومت‌های نظامی، هدف استراتژیک ایالات متحده چه خواهد بود؟ پایان حکومت حزب کمونیست در چین؟ اگر چنین است، واشنگتن چگونه به هرج و مرج ناشی از آن واکنش نشان خواهد داد؟ ایالات متحده به سختی شروع به فکر کردن درباره این پرسش کرده است. همانطور که واشنگتن در افغانستان و عراق آموخت جنگ جعبه پاندوراست. استراتژی بقا. هیچ قدرت بزرگی برای همیشه باقی نمی ماند. با این وجود شاید چشمگیرترین نمونه استقامت امپراتوری بیزانس باشد که از سال 330 پس از میلاد تا فتح قسطنطنیه در خلال جنگ صلیبی چهارم در 1204 ادامه یافت و تا زمان پیروزی نهایی عثمانی ها در سال 1453 بهبود یافت و زنده ماند. بیزانس جغرافیای دشوارتر و دشمنان قویتر و در نتیجه آسیب‌پذیری‌های بزرگتری نسبت به روم در غرب داشت. ادوارد لوتواک مورخ استدلال کرده که بیزانس کمتر بر قدرت نظامی و بیشتر بر همه اشکال متقاعدسازی برای جذب متحدان، منصرف کردن دشمنان و تحریک دشمنان بالقوه برای حمله به یکدیگر متکی بود. به علاوه لوتواک خاطرنشان می‌سازد زمانی که آنان می‌جنگیدند بیزانسی‌ها کمتر تمایل به نابودی دشمنان و بیشتر تمایل به مهار آنان داشتند و این کار را هم برای حفظ قدرت خود انجام می‌دادند و هم بدان خاطر که می‌دانستند دشمن امروز می‌تواند متحد فردا باشد. به عبارت دیگر، مسئله تنها اجتناب از جنگ بزرگ در صورت امکان نیست، بلکه مسئله این است که آشکارا ایدئولوژیک نباشیم تا قادر باشیم دشمن امروز را دوست فردا بدانیم، حتی اگر نظام سیاسی متفاوتی از نظام سیاسی ما داشته باشد. انجام این کار برای ایالات متحده آسان نبوده است، زیرا این کشور خود را یک قدرت تبلیغی متحد به گسترش دموکراسی قلمداد می‌کند. بیزانسی‌ها علارغم دینداری مفروضشان انعطاف پذیری غیر اخلاقی را در سیستم خود قرار داده بودند. رویکردی واقع بینانه که عملیاتی سازی آن در ایالات متحده دشوارتر شده است، تا حدی به دلیل قدرت مقدس نهاد رسانه. چهره های بانفوذ در رسانه های آمریکایی به طور مداوم از واشنگتن می‌خواهند که دموکراسی و حقوق بشر را در سرتاسر جهان ترویج و حتی گاهی اوقات اعمال نماید. حتی اگر این کار به منافع ژئوپلیتیک ایالات متحده آسیب وارد سازد. علاوه بر رسانه‌ها، نهاد سیاست خارجی آمریکا نیز وجود دارد که همانطور که مداخله نظامی ایالات متحده در لیبی در سال 2011 میلادی به وضوح نشان داد، به طور کامل از فروپاشی عراق و افغانستان درس نیاموخته بود. با این وجود، واکنش نسبتاً سنجیده دولت بایدن در قبال جنگ اوکراین، عدم حضور نیروهای آمریکایی در جنگ و توصیه غیررسمی به اوکراینی‌ها برای عدم گسترش جنگشان در خاک روسیه ممکن است نقطه عطفی باشد. در واقع، هرچه ایالات متحده در رویکرد خود ویژگی مبلغ گونه کمتری داشته باشند، احتمال اجتناب از جنگ‌های فاجعه‌بار بیشتر است. البته ایالات متحده مجبور تا حد رویکرد چین اقتدارگراتر پیش برود که هیچ سخن اخلاقی برای دولت‌ها و جوامع دیگر نمی‌گوید و با خوشحالی با رژیم‌هایی که ارزش‌هایشان متفاوت از ارزش‌های پکن است معامله می‌کند، آن هم بدین خاطر که این کار به چین مزیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌بخشد. یک سیاست خارجی محدودتر ایالات متحده ممکن است دستورالعمل برای بقای بلند مدت قدرت آمریکا باشد. توازن برون ساحلی در نگاه اول به عنوان راهبرد راهنمای واشنگتن عمل می‌کند. جان مرشایمر و استفن والت، دانشمندان علوم سیاسی، معتقدند که آمریکا به جای ایفای نقش پلیس جهانی و نظارت بر جهان، باید دیگر کشورها را تشویق کند تا در کنترل قدرت‌های در حال ظهور پیش قدم شوند و آمریکا خود تنها در مواقع ضروری مداخله کند. آنان این ایده ها را در مقاله در فارن افرز در سال 2016 میلادی مطرح کردند. با این وجود مشکل این رویکرد آن است که جهان امروز به قدری سیال و به هم پیوسته است که بحران‌هایی که در هر بخشی از سیاره زمین ایجاد می‌شوند به بخش‌های دیگر تعمیم می‌یابند. در نتیجه احتمالاً اعمال چنین محدودیتی برای مداخله آمریکا ممکن است به سادگی عملی نباشد. توازن و تعادل دریایی ممکن است به سادگی بسیار محدود کننده و مکانیکی باشد. انزواگرایی در عصری رشد کرده که کشتی‌ها تنها راه عبور از اقیانوس اطلس بودند و روزها به طول می‌انجامید تا این کار انجام شود. در حال حاضر یک سیاست خیشتندارانه اعلام شده، تنها ممکن است پیام ضعف و عدم اطمینان را از یک کشور به کشور دیگر انتقال دهد. افسوس که سرنوشت ایالات متحده درگیر بحران‌های خارجی است که برخی از آنها دارای مؤلفه نظامی خواهند بود. این ماهیت جهان پر جمعیت در هم تنیده و تنگ ناهراسانه یا همون کلاستروفوبیک است. مجدداً مفهوم کلیدی آن این است که همواره به شکل غم‌انگیزی فکر می کنید. یعنی برای هر بحرانی بدترین سناریو را در نظر بگیرید. در حالی که هنوز به خود اجازه نمی دهید در انفعال و بی حرکت باقی بمانید. این بیشتر یک هنر و یک شهود درخشان است تا یک علم. قدرت‌های بزرگ همواره به این شکل زنده ماندند. امپراتوری‌ها می‌توانند به طور ناگهانی به پایان برسند و زمانی که این اتفاق رخ دهد، هرج و مرج و بی‌ثباتی اتفاق خواهد افتاد. برای جلوگیری از این سرنوشت، احتمالاً برای روسیه خیلی دیر شده است. چین ممکن است این کار را انجام دهد، اما برایش دشوار خواهد بود. ایالات متحده هنوز بهترین موقعیت را در مقایسه با چین و روسیه دارد، اما هرچه بیشتر منتظر انطباق دادن خود با تغییر غم‌انگیزتر و واقعی‌تر در روی کردش باشد، شانسش بدتر خواهد شد و کاهش خواهد یافت. یک استراتژی بزرگ از محدودیت‌ها بسیار مهم است. بیایید امیدوار باشیم که از همکنون این استراتژی با سیاست جنگی دولت بایدن در اوکراین آغاز شده باشد.